بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. بحث در این بود که ببینیم از این روایاتی که جمعی از فقها خواستن از این روایات قاعده عدل و انصاف رو استفاده بکنن، آیا از این روایات این مطلب استفاده میشه یا خیر. باز قبل از این که دنباله بحث روایات رو متعرض بشیم، این نکته رو ما عرض بکنم. ما در میان قواعد فقهیه این معنا دیگه تقریبا مسلم شده که بعضی از قواعد فقهیه عنوان استیادی را داره، یعنی خود این قاعده تصریح نشده در روایات اما به عنوان مستاد مطرحه. مثلا در کل ما یزمن به صحیحه یزمن به فاسده، ما در هیچ آیه‌ای در هیچ روایتی یک چنین تعبیر رو نداریم که ما یزمن به صحیح یزمن به فاسده، یا ما لا یزمن به صحیح لا یزمن به فاسده، هیچ کجا چنین تعبیری رو نداریم. اما فقها دیدن در بیع صحیح زمانه، در بیع فاسد زمانه، در هبه صحیح زمان نیست، در هبه فاسد هم زمان نیست. از این موارد و مصادیق اومدن قاعده رو اشتیاق کردن. در معروفی هم این قاعده عدل و انصاف رو به عنوان قاعده استیادی میخوان مطرح بکنن. نکته یه در ذهن ماست، البته این یه مقداری نیاز به بررسی بیشترم داره، اما من اصل نظریه رو مطرح میکنم و آقایونم دنبال کنید ببینید که این نظریه آیا میشه اثباتش کرد یا نه. به نظر ما اصلا قاعده استیادی یه امر غیر صحیحیه. ما نمیتونیم بگیم ائمه معصومین علیهم السلام یک قاعده کلیه فقهیه مطرح بوده، در یه مواردی هم اومدن از اون قاعده استفاده کردن اما تصریح به این قاعده نکردن. نمیشه ائمه عنوان یه مرجع تقلید رو نداره که فرض کنید فتوا در یه موردی بده، یا عنوان قاضی رو نداره که بخواد فصل خصومت بکنه در یک موردی مشکل رو حل بکنه. ائمه مبین احکام، این عنوان مبینیت اقتضا میکنه که در موردی که قاعده‌ای وجود دارد قاعده رو بیان بکنن، حتی در موردی که میبینن که لازمه که مستند قرآنیش هم ذکر بشه ذکر میکنن. من الان بین درس اول و دوم یکی از فضلا گفت این اشکالی که میکنن که علمای اهل سنت میگن شیعه و علمای شیعه به قرآن کم توجه و کم اهمیت، گفتم این حرف باطلیه. گفتم ما قبول داریم اهل سنت قرائتشون از ما بیشتره، اما استدلالی که فقهای امامیه و ائمه طاهرین علیهم السلام در روایات و آیات قرآن کردن، این اصلا قابل مقایسه با اهل سنت نیست. شما ببینید استدلالی که ائمه ما به آیات قرآن کردن، ببینید علمای اهل سنت حالا از اون صحابی که اینها قول اونها رو مطلقا معتبر میدونن چقدر مثلا در اونجا استدلال وجود داره، که یه وقتی ما در این مرکز فقهی در شاید 7-8 سال پیش این طرح رو من اونجا مطرح کردم، اما متاسفانه پیاده نشد و دنبالم نشد که بررسی کنیم ببینیم که مقدار استدلالی که ائمه ما به آیات قرآن کردن چقدره، مقدار استدلالی که اهل سنت به آیات قرآن دارن چقدره. گفتم قرائت اونا زیاده، هر روز دارن میخونن، اما استدلال اونا چقدره، استناد اونا به قرآن چقدره. علی حاله اینو خواهم عرض بکنن، ائمه ما علیهم السلام چون عنوان مبین احکام بودن، اگر در یک موردی یک قاعدهی مطرح بوده اون رو به عنوان قاعده کلیه مطرح می کردن، نه اینکه در یک موردی همون جزئی حکم رو ذکر بکنند و تمام بشه. شما ببینید ائمه وقتی راجع به مسح پا اگر ناخون پا مشکلی پیدا شده باشه درش می‌فرمان امسح علی الجبیره ما جعل علیکم فی الدین من حرج، به قاعده لا حرج تمسک کردن، به قاعده عرض می‌شود که یرید الله بکم الیسر ولا یرید بکم العسر تمسک کردن. جاهایی که قاعده بوده بنای ائمه این بوده که اون کبرای کلی رو ذکر بکنن. خب حالا اینو میخوام نتیجه بگیرم، ما در مورد عدل و انصاف چیزی به نام کبرای کلی در کلمات ائمه نداریم، این یک. و طبق این بیانی که الان عرض کردم، حالا عرض کردم یه مطلبیست که حالا اگر بیرون از مجلس اینجا گفته بشه خیلی ها استیحاش میکنن، میگن آقا قواعد استیادیه داریم، تا هم این مثال بزنیم میگن ما یزمن به سعیه یزمن به فاسده، که اونم ما اثبات کردیم همچین چیزی نداریم. مثلا سال گذشته این قاعده رو مفصل بحث کردیم، یعنی قواعد استیادیه وقتی بحثش میشه آخر الامر به این نتیجه آدم میرسه که چنین کبرایی وجود نداره. خب این بیاد مؤید همین نظر ما بشه که آقا اصلا قاعده استیادی درست نیست، اگر یه چیزی بخواد قاعده باشه یا باید در قرآن یا باید در سنت پیامبر یا ائمه معصومی علیهم السلام بیان بشه و تصریح به او بشه. اگه تصریح شد ما میتونیم به عنوان قاعده استفاده بکنیم، و الا با چند تا مورد جزئی ما نمیتونیم عنوان قاعده رو استفاده کنیم. اگه قاعده کنیم برای ما روشن میشه این قاعده است یا نه؟
میدونم بالاخره یه قاعده هست رایج بین علما بوده، یعنی از علما و یه متأخر.
ببینید اگر یه مسئله مسلم باشه که بحثی نداره، ولی میخوام عرض بکنم آیا ائمه که بناشون بیان احکام بوده و در جاهایی که یه قاعده کلی بوده حتما بیان میکردن؟ مثلا شما در باب قرعه، شما بید روایات قرعه رو، القرعه لكل امر مشکل، القرعه لكل امر مشتبه، اینا تمام وجود داره. ما میگیم کبرا اگر هست مورد قبوله، اما با دو تا سه تا روایت ما نمیتونیم کبرا درست بکنیم. و همین اصلا عرض کردن ما هر ما ادعامون اینه، ادعای ما اینه، بگیم ما چیزی به نام قاعده استیادی ما نداریم، قاعده باید تصریح بشه، باید در کلمات ائمه بهش تصریح بشه. حالا این رو عرض کردن، این مطلبی که در ذهن ما هست نیاز به تتبع هم داره، باید یه مقدار تتبع بیشتر بشه ببینیم آیا این نظر رو میشه به پرسی نشون یا نه.
چون در مورد
درسته. نه ببینید احتمالی رواتی که در اینجور موارد هستن از اجلا بودن اکثرشون. اینطور نبوده که یه آدم معمولی بیابانی اعرابی باشه حضرت خوبان این کارو بکن چون قاعده رو بگه قلشون نمیفهمه اصلا. نه اینا رواتی هم که در این گونه موارد هستن قاعده بشن از فقها ها و اجلا بودن اصلا. بله
یعنی فقط
در قرآن
و سنت بوده شرط نیست، اما مثلا
ارتباط
عرفی و سیرت هم باشد
اونم کافیه. بله ما ببینید ما نمیگیم که فقط باید در قرآن و سنت بیان بشه. یه مواردی هست که قاعده ارتکاز و عقلاییه، ائمه رو همون ارتکاز و عقلایی نظر دادن، اونجا قبول داریم ما. اما نه خوانا اینجا بس ارتکاز و غلاوی قبول نکردیم که بس خب اینو ادعا کرد. خب ما الان قبول نکردیم. ببینید ما گفتیم از نظر اوغلا دو نفر که سر یه دابه دعوا دارن، این میگه تمامش مال منه، اون میگه تمامش مال منه، این میگه یک ذره از رو حق نداری به دیگری بده، اونم همین رو میگه. حالا اگر اومدیم گفتیم آقا این نصفش مال این نصفش مال او، چنین چیزی ارتکاز و عقلایی نیست مگر سر باشه. حالا داریم روایات رو معنا میکنیم. شما چی فرمی هستی دیگه؟
چون میگه
چون
هم قضا
شاید شنگیت علم هم میگه دعوا میده شنگیت شما زدار و دعوا. خیلی خوب اونجا باید دو نحوه کلی باید ذکر بکنه. هر زد حالا تمام روایات هم دعوا نیست، بعضی روایاتش غیر از اینه، یعنی ایمان مناظر نداره. بذارید روایاتو بخونیم ما. بله.
حتی تصادفی ائمه حتی در مورد احکام جزئی هم نسبت به افراد متفاوت این رو قبول
داریم، یعنی به ببینید ولی یه مورد جزئی دو مورده، اما یه چند مورد شد و ما ادعامون است که این چند مورد در اساس یه قاعده است. اینجا باید تصریح میکردن به این قاعده.
همونجا هم ممکن قاضی وجود داشته، امام نمیگفت، یعنی
واقعا همینجوره،
یعنی
خیلی وقت
اتفاق افتاده امام حتی
نه نمیشه عکسشه. باید اگر قاعده باشه ذکر بشه. حتی من میخوام بگم اونجا که مخاطبم نمیفهمه امام باید بیان بکنه. دقیق نه ببینید اگر ببینید چون شما ببینید ائمه علیهم السلام شیوه استنباط رو به اصحابشون یاد میداده. اگر واقعا در چنین موردی قاعده ای در نزد اونا بلام قاعده عدل و انصاف بود بیان میکردن، چطور قرآن رو بیان کردن، چطور این همه قواعد دیگه که از لاحرج اینا رو بیان کردن، اینا رو بیان میکردن، چه حرفی نزدن. میگم حالا یه قواعدی میشه که قواعد اجتهادیه، قواعد اجتهادیه به نظر ما اساسی نداره. در این دو تا روایتی که نه اجتهادیه است، اینا که قبول دارن میگن اجتهادیه. نه اصلا من کلا میخوام انکار کنم. کجا؟ نه عدل و انصاف در قرآن آخه دیدن رو بعضا خلصم کردن. عدل و احسان داریم، ان الله یأمر بالعدل والاحسان، اون دو تا مصداق جدای از هم هم داره. اما اینجا عدلیش که انصاف هم درش باشه، دوتاش مفید یک معنا و یک نتیجه است. خب ما این دو تا روایت رو دیروز خوندیم. دیروز گفتیم این جعلتها علیهما نصفا احتمال چی دادیم در اینجا؟ ما گفتیم این به عنوان یه امر غیر لزومی مطرح باشه. حالا بخوایم یه بیان دیگه هم بگیم که با نزدیک به همین مطلب روز گذشته ماست، بگیم امام می‌فرماید من این رو به صورت دو نصف قرار میدم، یعنی من اینا رو صلح میدم به طوری که نصفش این ورد و نصفش رو مثل این که الان کسی حالا ولو مراجع واقعا نماینده و نواب عامه حضرت اجل الله تعالی فرجه الشریف هستن، ولی باید باز بگیم که بلا تشبیه. حالا اگر آمدن پیش مرجع تحویل نزاع کردن، بعد مرجع فرمود من میگم یه سوم تو بردار، دو سوم او بردار، اونا قبول کردن، این در حقیقت به صلح برمیگرده. این جعلتها علیهما نصفین یعنی اصلحت بینهما به تنصیف، من با تنصیف بین اینها مصالحه برقرار میکنم. خب اگر گفتیم این عنوان صلح داره، این دیگه ربطی به قاعده عدل و انصاف نداره. دیروز عرض کردیم قاعده عدل و انصاف میگه وقتی همه راه ها بسته شد، اگه دو نفر ادعا دارن به تنصیف شریک میشن، چه بخوان چه نخوان. اگر سه نفر ادعا دارن به تسلیس شریک میشن، چهار نفر ادعا دارن به تربیع شریک میشن. اما اینکه امام فرمود جعلتها علیهما نصفین، من صلح بهشون برقرار میکنم به این دوتا نصف. بفرمایید. تعارض کدوم بقول عدلی برای این ببینید، ما اصلا عرض کردیم، اصلا عرض کردیم به نظر ما در این موارد، یعنی دیروز مقدمه اشکال رو این ذکر کردیم که آیا چنین موردی از مورد عدلی قرعه است یا نه، مسلم از مورد عدلی قرعه است. اینجا از آن نظام شده در این دابه مشکلون، هم ظاهرن هم واقعا ظاهرن از راه اصول عملیه راهی نداری، واقعا هم نمیدونیم آیا این ما رو اینه یا او چیز؟ این ترخیص رو نه، این شما این فرق برای این است که بگید این مسلم دلالت بر عدل و انصاف داره، در حال این اول کلامه. ما گفتیم آقا اینجا این مورد مورد عدله قرعه هست یا نه، مسلم مورد عدله قرعه هست. اگر گفتیم این جلده ها میشه عدل و انصاف، گفتیم آقا قاعده عدل و انصاف با عدله قرعه چگونه است نسبتشون، آیا قرعه مقدمه بر عدل و انصافه، عدل و انصاف مقدمه بر قرعه است، یا اینکه نه اصلا چه بسا بگیم مخیره، میخوان از راه قرعه عمل بکنن، میخوان از راه عدل و انصاف عمل بکنن. یه تعبیری رو دیشب میدم در کلمات مرحوم محقق حائری، مرحوم عاشق مرتضی پسر مؤسس حوزه، ایشون تعبیرش اینه که در هم حالا روایت ودعی که الان میخواییم برسیم بخونیم، ایشون میگرد لأن القرعه اعدل من العدل والانصاف. حرف درستی هم هست، یعنی اگر ما بخواییم از راه قرعه وارد بشیم، در قرعه تمام حق به حقدار میرسه، چون لعن سهم الله لا یخته. اینجا یه مقدار از حق به حقدار میرسه، یه مقدار به غیر ذی حق میرسه، خود قرعه عدله. حالا این جهت رو بگذاریم که نابقی ما عدلیت نیست، ما در جواب شما این رو عرض میکنیم، اگه از این روایات عدل و انصاف استفاده نکردی، بگیم آقای مولانا رجحان داره، پس منافاتی با عدل قرعه نداره، عدل قرعه اینجا رو میگه. این یک. دو، اگر گفتیم از این روایات عدل و انصاف استفاده میشه، بگیم آقا در این دو مورد یا در این یک مورد آمدن قاعده عدل و انصاف رو بر ادله قرعه مقدم کردن. مواردی هم داریم، دیروز گفتیم روایت معارضی داریم بین امام صادق علیه السلام و ابو حنیفه، یک سوال و جوابی رد و بدل شده، ابو حنیفه از راه قاعده عدل و انصاف خواسته وارد بشه، امام صادق فرمودن اینجا جای قرعه است، رد کرده. آیا بگیر به اختلاف موارد به این قرعه در بعضی از موارد هست عدل و انصاف جاری نمیشه، عدل و انصاف در بعضی از موارد هست قرعه جاری نمیشه، در بعضی از موارد ما مخیری قرعه رو جاری کنی و عدل و انصاف رو بذارید حالا این نتیجه گیری بکنیم. ما این بحث رو هم تحقیق میکنیم انشاءالله. در نمیاد اجتماع قرعه اگه با شرایطی بودی در نمیاد. اگر اون کسی که قرعه میاندازه اون صلاحیت داشته باشه با شرایط باشه اجتماع در نمیاد. خب حالا روایت سوم در جلد 18 وسائل شیعه صفحه 450 محمد ابن علی ابن الحسین به اسناد عن عبدالله ابن المغیره عن غیر واحد من اصحابنا عن ابی عبدالله علیه السلام فی رجلین کان معهما درهمان، دو تا درهم در نزد دو نفر هست. فقال احدهما از درهمان لی، یکیشون گفت هر دو درهم مال منه و قال الاخر هما بینی و بینک، این دو تا درهم شریکی بین من بین توست. فقال حضرت فرمود اما الذی قال هما بینی و بینک فقد اقر به ان احد درهمین لیس له، اون که آمده گفته که هما بینی و بینک او اقرار کرده که یک درهم برای او نیست و برای رفیقشه. پس ببینید یکی میگه هر دو تاش مال منه، دیگری میگه نه نصفش مال من نصف مال تو، هما بینی و بینک. حضرت فرمود فقد اقر به ان احد الدرهمین لیس له و انه لصاحبه، خب خودش اقرار کرده، اقرار عقلا و انفسهم میاد. مثلا ببینید شما اقرار عقلا و انفسهم تسریع روایات قاعده من ملک من ملک شیئا ملک الاقرار به تسریع روایات، مثلا قواعد فقیه واقعا اگر باشه ائمه تسریع کردن. خب اینجا اقرار میاد، اقرار میگه که بابا خودش میگه که شما رو گفته. پس سر دومی نزاع و یقسم الاخر بینهما، دیگری بین این دو تا تقسیم میشه، دیگری نصفشو میدیم به او که میگه هر دو درهم مال منه، نصفشو میدیم به اون کسی که میگه یه درهم مال منه. نتیجه میشه یک درهم و نیم در اختیار اون کسی قرار میگیره که میگه هر دو درهم مال منه، نیم درهم در اختیار کسی قرار میگیره که میگه یک درهم مال منه. خب اینجا دیگه کلمه جعلتو اینکه حمله بر صلح بکنی نیست، اما یقسم این بگیم که لازم است که چنین چیزی تقسیم بشه یا نه، اینم روزهان داره برای عرض رفع خصومت این کار انجام بشه، این هر دو احتمال درش وجود داره. ظهور در این داره که نه راه همینه، این روایت ظهور روشنی داره که راه همین است که دیگری رو تقسیم کنن بین این دوتا. باز روایت بعد در همین جا محمد ابن علی ابن الحسین صدوق به اسناد یعنی سکونی روایت موثق است عن صادق عن ابی فی رجل استودع رجلا دینارین، یه مردی دو دینار بدیه بودش میشه کسی، فاستودع او آخر دینار دیگری هم یه دینار بدیه گذاشت، فضاء دینار مثل دینار منها، یه دینار از این دینارها گم شد. قال علیه السلام یعطا صاحب الدینار دینار، یعطا صاحب الدینار این دینار، اون کسی که دو دینار باید یک روشت رو بشه دینار داده میشه، و یقسم الاخر رو بین همایی یه دیناری هم که موجود هست تقسیم بکنن بین این دوتا. آخرین روایت این روایت خبر اسحاق ابن عمار در جلد هفتم کافی صفحه 421 الرجلو یبغضه الرجل 30 درهم هم فی صوبه یبغضه، یعنی کسی میاد پولی میده به دیگری 30 درهم بده گفته برو الان لباس بخر و آخرها اشیل دینارا درهم ها دیگری 20 درهم داده، یکی 30 درهم بده گفته برو الان لباس بخر دیگری هم 20 درهم داده. فبعثم ثوبه، اون شخصم رفت دو تا لباس رو خرید برای دو تا فرستاد. فلن یعرف هازا صوبه و برا هازا صوبه، هیچ کدام ندیدستن که این کدوم که از این هاست، این لباس مال اون کسیست که 30 درهم داده یا مال اون کسیست که 20 درهم داده، اون لباس هم همینطور. قال علیه السلام یباع الثوبان، حضرت فرمود هر دو تا لباس رو برن بفروشن. فیعطا صاحب الثلاثین ثلاثت اخماس، 3/5 پول رو بدن به اون کسی که 30 درهم داده بود، ولل آخر خمسه ثمن، 2/5 را بدن به اون کسی که 20 درهم داده. خب از این بعد صاحب میگه که قلت و فان صاحب العشرین قال لصاحب الثلاثین اختر ایه ماشه، صاحب میگه اکثر ما اون کسی که 20 درهم داده بوده به اون کسی که 30 درهم داده گفته تو هر کدوم لباسا رو باید انتخاب بکن. حضرت فرمود قد انصفه، خب این انصاف داده بود، قد انصفه. خب ببینید اینجا شاهد چیه؟ اولا آن شاهد قسمت اول روایت و قسمت آخر روایت. قسمت اول این است که حضرت میگه یوبا ثوبا و 3/5 پول داده میشه به صاحب الثلاثین، 2/5 به صاحب عشرین، که ظاهر استدلال به این روایات، ولی من نگم در مجموعه این استدلالاتی که میکنن این روایت هم بیارن، ولی خب این روایت هم جز روایت هست که میشه و کسانی که میخوان به عدل و انصاف استدلال بکنن اینجا میتونن استدلال بکنن. آیا اینجا باید راه ترتیبی رو امام فرموده؟ فرمان بهتر اینه و بعد صاحب که گفته خود اون صاحب 20 درهم به صاحب 30 درهم گفته که هر کدوم خواستی تو انسان انتخاب بکن، بگیم او نه او لزومی نداره، مثلا بگیم که احترامی کرده گفته خودت هر کدوم میخوای انتخاب بکن. اول یادن ظاهر نیست که به همون یوبا و صوبا استدلال بشه و باز اونم ظهور در یه امر لزومی نداره. حالا اینا اگر گفتن هم قرآن میدازیم کدوم مال من کدوم مال تو اشکال نداره، عدل قرآن باز در اینجا جریان پیدا میکنه. حالا اینم روایات روایات معارض رو هم ما بهش اشاره میکنیم بعد ببینیم که چه نتیجه میتونیم اینجا داشته باشیم. و صلی الله علیه و آله.